أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Recording in progress
لله رب العالمين صلى الله على محمد و آله الطاهرين همونطور که وعده کرده بودیم موضوع بحث این جلسه مروری هست بر زیارت اربعین قبل از اینکه وارد در جلسه بشم خدمت همه خواهران و برادران و عزیزانی که در این جلسه شرکت دارن و با حضورشون باعث نورانیت بیشتر و رحمت الهی خداوند متعال بر این جمع میشه هم عرض سلام و ادب دارم و هم این ایام رو تسلیت عرض میکنم. اگر بخواهیم مفاد زیارت اربعین رو در یک نگاه در واقع تقسیم بندی کنیم باید بگیم که زیارت اربعین در سه قسمت و در سه حوزه در واقع حقایقی رو بیان میکنه. در بخش اول توصیف فضائل و کمالات سید الشهدا است و در بخش دوم معرفی جبهه مقابل سید الشهدا و در واقع دشمنان قیام سید الشهدا و در بخش سوم در این زیارت تبیین می شود وظایف شیعه در مقابل حضرت و در مقابل نهضت حضرت و اصولاً اصل امامت. خب طبیعی است که بنده نمیتونم در هر سه حوزه به طور مفصل نکاتی که در این زیارت میفهمیم رو عرض بکنم. قاعدتاً باید بخش‌هایی از زیارت رو در این سه حوزه انتخاب بکنیم و بر اونها تمرکز بکنیم و یک مرور اجمالی داشته باشیم. اما بخش اول که همون فضائل و کمالات سید الشهدا است که بخشیش در این زیارت بازگو شده و در واقع ما هم بازگو میکنیم در قالب سلام فرستادن یا شهادت دادن. خود این فضائل و کمالات سید الشهدا در این زیارت باز در سه حوزه هستش، یعنی سه قسم داره. یک قسم از این کمالات، کمالات نسبی حضرت هستش، در واقع تبیین و توصیف تبار حضرت هستش، آبا و اجداد حضرت هست. به عنوان مثال خطاب میکنیم به حضرت، سلام میکنیم به حضرت که السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن سید الاوصیا. همینطور ادامه میدیم یا در بخش دیگری عرض میکنیم اجتبیته به طیب الولاده، خداوند متعال عرض میکنیم که تو سید الشهدا رو انتخاب کردی با اون پاکی و طهارت ولادت و آبا و اجدادش. و به طور مفصل تر در این بخش از زیارت عرض میکنیم کتاب الشهدا که اشهد انک کنت نوراً فی الاسلاب الشامخه و الارهام المطهره لم تنجس کل جاهلیت و انجاسها و لم تلبس کل مدلهمات من سیابها. شهادت میدهم تو ای سید الشهدا نوری بودی در صلبهای پاک پدرانت، صلبهای شامخ و بلند مرتبه، و در رحمهای پاک تو قرار داشتی، از صلب پاک و شامخی به صلب دیگر، از رحمی به رحم دیگر، به گونه ای که هیچ نوع و هیچ قسم از اقسام جاهلیت تو رو در نیافت، تو رو آلوده نکرد، تو به ناپاکی های جاهلیت در واقع آلوده نشدی، نه در اندیشه، نه در اخلاق و روانت و نه در رفتار و اعمالت، نه اندیشه هایت آلوده به دوران جاهلیت یعنی اندیشه های جاهلی شد، نه اخلاق و روانت آلوده به اخلاق و روان دوران جاهلی بود و شد، و نه اعمال و کردارت. مدله مات به معنای تاریکی شدید و تاریکی بسیار هست. نه جهل و جاهلیت تو را گرفت و آلوده کرد و نه تاریکی ها و ظلمت ها تو را گرفت و تو را پوشانید. در واقع در این فرازهای از زیارت اربعین ما میخواهیم عرض بکنیم که وجود مقدس سید و شهدا به لحاظ وراثت، یعنی اون چه که از آبا و اجداد و مادران بزرگوار حضرت در طول تاریخ به حضرت رسیده، جز پاکی و جز طهارت و جز نور نبوده است. میدانید که هم علم ثابت کرده است و هم در قرآن و در روایات داریم که انسان‌ها در دو جهت از آبا و اجدادشون ارث می‌برن، یکی در امور جسمانی، ویژگی‌ها و خصلت‌های جسمانی از آبا و اجدادشون به ارث می‌برن، یکی در خلقیات و در ذهن و در اندیشه و در عقل و در صفات روحی از آبا و اجدادشون ارث می‌برن. و لزوماً ارث بردن از آبا و اجدادم منحصر در پدر و مادر بلاواسطه انسان نیست. گاهی اوقات انسان از یک جد دورش با چند واسطه بیشتر از پدر و مادر مستقیم خودش بلاواسطه خودش، هم به لحاظ امور جسمانی و هم به لحاظ امور معنوی و روحی و اخلاقی ارث می‌برد. مقصود در این فرازهای از زیارت جامعه این استش که هر آنچه از آبا و اجداد تو و از مادران بزرگوار تو در طول تاریخ به تو رسیده نور بوده است، طهارت بوده است. جز نور و طهارت چیزی تو از اونها دریافت نکردی. ذره پلیدی و تاریکی فکری، ذهنی، رفتاری از اونها به تو در واقع منتقل نشده است. به بیان دیگر این که عرض میکنیم اشهد و انک کنت نورن فل اصلاب شامخه، نه این که تو حقیقتاً یک نوری در این رحم ها بودی یا در این صلب ها بودی، مراد این است که هر آن چه که از این اصلاب شامخه و ارحام مطهره در طول تاریخ اجتماع کردن، متراکم شدن و به تو منتقل شدن، جز نور چیزی نبوده است، جز مبدع نور چیزی نبوده، یک اموری بوده است که در تو نور ایجاد کرده است، در تو روشنایی و طهارت ایجاد کرده است. در واقع این بخش از زیارت تبارشناسی سید و شهداست و در واقع می خواهیم با این فرازها عرض بکنیم که تو کسی هستی که در واقع هیچ نوع سابقه پلیدی در تبار و اجداد و طایفه تو نبوده است. پدران و مادران تو اهل ایمان بودند، اهل تقوا بودند، اهل طهارت بودند. بنابراین هیچ شبهه‌ای و هیچ شکی در قداست تو در این حرکت و در این نهضتی که به راه انداختی دست کم از این ناحیه نبوده است. تو از این ناحیه هیچ نقصانی نداری، هیچ آفاتی نداری. بخش دومی که مربوط می شود به کمالات روحی و فضائل معنوی سید و شهدا، باز خودش این کمالات روحی و معنوی دو قسم می شود. یک دسته کمالات و فضائل معنوی است که ناظر است به نسبت و پیوند وجود مقدس سید و شهدا با خداوند متعال، و یک دسته از کمالاتی هم که باز در این زیارت بیان میکنیم و اظهار میکنیم و اعتراف میکنیم برمیگرده است به اون فضائل مطلق و کلی سید و شهدا. مثل این که عرض میکنیم که تو امام هستی، تو بر هستی، در واقع نیکوکار هستی و تو تقی هستی، البر و تقی و رضی و زکی و الهاد المهدی. با این اوصاف و فضائل معنوی سید و شهدا رو توصیف میکنیم و در واقع باورمون رو و ایمانمون رو به حضرت اظهار میکنیم و عرض میکنیم. خب این بخش از فضائل هر کدوم بحث داره. مراد از تقی و تقوا در اینجا چیه؟ مراد از بر بودن در اینجا چی هستش؟ مراد از زکی و هادی و مهدی در اینجا چی هست که من نمیخوام در این بخش ورود پیدا کنم به خاطر اینکه به بخش‌های دیگر برسیم. اما اون بخشی که ناظر است به نسبت و پیوند سید و شهدا با خداوند متعال، یک بخش عرض میکنیم تو صفی خدا هستی، صفی الله هستی، یعنی به مقام استفا رسیده ای، به مقام صفی اللهی رسیده ای. در سوره آل عمران آیه 33 این آیه هست: ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خداوند حضرت آدم رو و حضرت نوح رو و آل ابراهیم رو، یعنی همه و یعنی هم خود حضرت ابراهیم و هم ذریه معصوم حضرت ابراهیم رو و هم عمران رو و هم آل عمران رو تو به مقام اصطفا رسیدی، اینها صفیه تو شدن. خب مقام اصطفا از صفوه هست، به معنای خلوصه، هر شیئی که به خلوص نهایی برسد، یعنی به مرتبه‌ای برسد که هیچ شیء دیگری در او نباشد، هیچ چیز مغایری با او آمیخته نباشد، میگیم این صفا پیدا کرد، صفوه پیدا کرد. مقام اصطفا از عالی ترین مقاماتی است که انبیاء الهی به او میرسند، یعنی مقامی است که خداوند متعال اونها را از هر ناپاکی پاک میکند، از هر تاریکی پاک میکند، اونها را به یک صفا و به یک خلوص کامل و نهایی میرساند. ما در بخشی از این زیارت عرض میکنیم که تو به همون مقامی که انبیا رسیدن، حضرت ابراهیم و موسی و عیسی و نوح و حضرت آدم علیهم السلام رسیدن، تو به اون مقام اصطفا رسیده ای. تو صفی الله هستی، تو را خدا خالص کرد همچنان که انبیا رو خالص کرد. در آغاز دعای ندبه، در اون فرازها یا آغازین دعای ندبه که میخواهیم انبیا الهی رو و اولیا الهی رو معرفی بکنیم و توصیف بکنیم، به خداوند متعال عرض میکنیم در دعای ندبه که استخلصتهم لنفسک و لدینک. خدایا تو انبیا رو و اوصیا رو دو تا خلوص به اونها دادی، یک خلوص لنفسک، اونها رو خالص کردی برای خودت، برای خودت، برای نفس خودت، یعنی به مقام قرب، به مقام پیوند و اتصال به تو رسیدن، مظهر تو شدن. یک خلوص هم برای دینت، استخلصتهم لنفسک و لدینک. مستحضری در عرفان موقعی که سیر انسان الالله، سیر سالک الالله رو بیان میکنن، میگن اولین سفر این استش که سالک از خلق خدا، از ماسوی الله ببرد، منقطع شود و به خداوند متعال قرب پیدا بکند. من الخلق الالحق باشد سفرش. بعد که به مرتبه حق رسید، یعنی به مرتبه قرب و اتصال به حق رسید، سفر من الحق فی الحق شروع می شود، یعنی سیر در اسماء و صفات الهی می کند، یعنی به اندازه وسعت وجودی، استعداد وجودی، یا به تعبیر عارفان بر اساس عین ثابت خودش، مظهر اسماء و صفات الهی می شود، دریافت می کند تجلیات اسماء و صفاتی رو. تا اینجا اون مرتبه استخلصتهم لنفسک هستش. گروهی از اوصیا الهی، انبیا، در همین حد میمانند، گروهی از اولیا در این حد میمانند و گروه دیگری خلوص بعدی و سیر بعدی رو پیدا میکنند. سیر من الحق الالخلق هست و سیر من الخلق فی الحق بالحق هست، یعنی اینها استعداد و شایستگی هدایت خلق رو پیدا میکنند، شایستگی اینو پیدا میکنند که نگهبان و حافظ و مجری و در واقع محقق کننده دین خدا باشند، معارف خدا باشند در میان خلق خدا و هدایتگر بشر باشند. خب این خودش یک شایستگی میخواد، یک قابلیتی میخواد فوق قابلیت قبلی. موقع درباره وجود مقدس حضرات معصومین داریم که این هر دو خلوص رو دارن، هم استخلصتهم لنفسه هم استخلصتهم لدینک. این در واقع توضیح اجمالی مقام استفا و صفی الله بودن است. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه 130 و 131 سوره آل عمران در اونجا می‌فرماید مقام استفا که انبیاء الهی به این مقام رسیدن همون مقام عبودیت محض و تسلیم محض است. یعنی موقع که انبیا به مقام استفا میرسن، ارادهشون فانی میشود در اراده خدا و خواستشون و اختیارشون، رضایتشون، غضبشون، خشمشون، محبتشون، همه چی فانی میشود در محبت و غضب و رضایت خداوند متعال، که انهو خداست که اونها رو اداره میکند، خداست که اونها رو تدبیر میکند، چون اینها به مقام عبودیت و تسلیم محض رسیدن. ما موقعی که سید و شهدا رو به مقام استفا مینامیم و توصیف میکنیم، میگیم تو صفی الله هستی. دست کم این استش که این مقام استفایی که این انبیا دارن رو تو داری، بلکه تو برتر از اون رو داری که حالا عرض میکنی. در فراز دیگری از این زیارت به سید و شهدا عرض میکنیم تو خلیل الله هستی، تو به مقام خلت رسیدی، خلیل خدا هستی. در قرآن کریم در سوره نساء خداوند متعال می‌فرماید که واتخذ الله ابراهیم خلیلا، خداوند حضرت ابراهیم رو به مقام خلت رساند. اون وقت در روایاتی که در ذیل این آیه داریم می‌فرمایند که حضرت ابراهیم به پنج مقام معنوی رسید. اولین مقام معنویش عبودیت بود، به دنبال او بعدش به نبوت رسید، یعنی به مقام اتصال به عالم غیب رسید، اتصال به عالم ملکوت رسید، به دنبال او به مقام رسالت رسید، یعنی بعد از اینکه به غیب و معارف غیبی آگاه شد و اتصال پیدا کرد به حق، مظهر اسماء و صفات شد، بعد رسالت پیدا کرد، یعنی بازگشت به خلق برای اینکه مردم رو هدایت بکنه، رسالت خودش رو در جامعه و نظام انسانی پیاده بکنه. بعد از این که به مقام رسالت رسید، شایسته شد به مقام خلت برسد. یعنی مقام خلیل اللهی مقام چهارم حضرت ابراهیم است و مقام پنجم مقام امامت بود که آخرین مرحله باطنی حضرت ابراهیم مقام امامت بود. ما در این فراز از زیارت اربعین به سید و شهدا عرض میکنیم که تو به مقام خلت رسیده ای. تو همچنان که حضرت ابراهیم خلیل الله شد بعد امام شد، تو به مقام خلت رسیدی، تو خلیل الله شدی و بعد امام شدی. مهمترین شاخصه خلیل الله این استش که خلیل الله به یک ارتباط و پیوندی با خداوند متعال رسیده که هر حاجتی که داره او رو متوجه به خدا میکند و هر نیازی که دارد اون رو متوجه به خدا میکند. هیچ نیازش رو و هیچ در واقع احتیاج رو از غیر خدا نمیخواهد، اصولا به غیر خدا فکر نمیکند که از اونها طلب بکند. بعد برای این در روایات ما آمده اون زمانی که نمرود خواست حضرت ابراهیم رو به آتش بیفکند، اون که با منجنیق پرتاب کردن در بین آسمان و در اون فاصله‌ای که میخواست به آتش فرو بیفتد، جبرئیل او رو دید، در کسری از ثانیه از او سوال کرد میخواهی تو رو نجاتت بدم و به آتش نیفتی؟ گفت نه. گفت چرا؟ که اون خدایی که من رو مأمور کرد، من رو عبد خودش کرد، من رو رسول خودش کرد، او حال من رو میبینه، اگه صلاح ببینه من رو از این آتش نجات میدهد، اگر صلاح نبیند نجات نمیدهد، پس من نیازی نسبت به تو که جبرئیل هستی و واسطه خداوند متعال هستی و ملک الهی هستی ندارم، من نیازی به تو ندارم. مقامات دیگری در این زیارت عرض میکنیم که تو امین اللهی، تو ولی اللهی، که دیگه از اونها عبور میکنیم تا به فرازها و بخشهای بعدی برسیم. در بخشی از این در واقع زیارت اربعین عرض میکنیم به خداوند متعال که خدایا و اعطیته مواریث الانبیا، یکی از مقامات سید و شهدا و حضرات معصومین این است که تو ارث انبیا رو به اونها دادی، تو همه سرمایه و دارایی انبیا رو به اونها دادی. خب ما قطعا مراد از سرمایه و دارایی و ارث انبیا ارث‌های معنوی است، ارث‌های باطنی است، سرمایه‌های باطنی است. و به قرآن و روایات که مراجعه می‌کنیم می‌بینیم سرمایه و ارث انبیا محدود در چند بخش هست. یک علم لدنی، علمی که از طریق تفکر و تدریس و تدرس و مطالعه و اینها به دست نیامده، علمی که مستقیماً از ناحیه جبرئیل و خداوند متعال دریافت کردن. دوم اتصال به عالم غیب و ارتباط با جبرئیل که حامل علم الهی است، حامل وحی است، و دیگر ملائکه الهی که هر کدومشون مبدع فیضی از فیضهای الهی هستن. انبیا اتصال به این ملائکه دارن و از طریق اتصال به این ملائکه فیضهای الهی رو دریافت میکنن. سومین ویژگی و سرمایهشون کتاب آسمانی است، علم به کتاب آسمانی، علم به ظاهر و باطن و سطوح معنایی ظاهری و باطنی کتاب آسمانیشون هست. به عنوان مثال سرمایه حضرت موسی در این بخش علم حضرت موسی هست و همه معانی ظاهری و باطنی تورات، همچنین حضرت عیسی نسبت به انجیل. بعد سرمایه بعدی و ارث بعدیشون ولایت تکوینی در جهان است که مبدع معجزات انبیا در دنیا همین ولایت تکوینیشون است. چون حضرت موسی ولایت تکوینی بر جهان دارد، اساس رو میندازه، تبدیل به اژدها میشود. یا حضرت عیسی از گلی پرنده میسازد، در او میدمد و او پرنده زنده میشود. سرمایه دیگرشون عصمت از گناهان کبیره و صغیره است، هرچند که مرتکب ترک اولا میشود. این در واقع بخش های کلی سرمایه و دارایی انبیاست که ما هم در زیارت وارث، هم در این زیارت، هم در موارد دیگر عرض میکنیم که وجود مقدس سید و شهدا و دیگر پیامبران دارای همه ارث ها و سرمایه های انبیا هستند. منتهای مراتب نکته ای که از قرآن کریم به دست میاد و از روایات به دست میاد این استش که همه سرمایه سید و شهدا و حضرات معصومین این در واقع ارث انبیا نیست. این ارث انبیا، این دارایی انبیا که به حضرات معصومین منتقل شده، بخشی از سرمایه وجود مقدس حضرات معصومین است، نه همه سرمایه های معنوی اونها. خب این بحث خیلی دامنه داری است. من بخوام آیات قرآن رو در این زمینه بررسی کنم، روایات رو بررسی کنیم، طولانی میشه. من فقط چند روایت رو به اجمال میخونم و ترجمه میکنم تا ببینیم که نسبت سید و شهدا با انبیا چه نسبتی است، نسبت امام حسن مجتبی با انبیا چه نسبتی است. ما آیاتی داریم در قرآن کریم که واژه روح آمده درش، مثل سوره قدر، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم، یا مثل آیه سوره اسراء، یسالونک عن الروح، یا سوره شورا و اوحینا کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. و از حضرات معصومین درباره این روح پرسیدن که آیا مراد از این الروح در سوره قدر حضرت جبرئیل است. روایات متعددی داریم که این سوال از حضرت امیر پرسیدن، از امام صادق علیه السلام پرسیدن، از امام باقر پرسیدن، از امام رضا علیه السلام پرسیدن و حضرات معصومین همه یک جواب واحدی داشتن. به عنوان مثال از امام صادق علیه السلام که میپرسن، حضرت میفرماید خلقون، این روح یک مخلوقی است، اعظم من جبرئیل و میکائیل، مقام و منزلت این روح از جبرئیل و میکائیل برتر است. مراد از روح در این آیات جبرئیل نیست، بلکه یک موجود جبروتی فراتر از جبرئیل و میکائیل هست. لم یکن مع احد ممن مضا غیر محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این روح با هیچ پیامبری ارتباط برقرار نکرد، این روح بر هیچ وصیی از اوصیا الهی تجلی پیدا نکرد از گذشتگان، مگر بر پیامبر بزرگوار اسلام. فقط پیامبر بزرگوار اسلام این شایستگی رو داشت، این استعداد رو داشت که اتصال وجودی با این روح برقرار بکند. بعد چه شد؟ بعد از رحلت پیامبر اکرم چه شد؟ می‌فرماید و هو مع الائمه، این روح با ائمه است. در برخی از روایات داریم این روح بالا نرفت، همراه امیرالمومنین شد، بعد همراه امام حسن مجتبی شد، بعد همراه سید و شهدا شد. یوفقهم و یسددهم، این روح هم توفیق می دادن به پیامبر بزرگوار اسلام و حضرات معصومین، هم اونها رو تصدیق می کردن، یعنی قوت باطنی و عزم حقیقی در حضرات معصومین ایجاد می کردن. در برخی از روایات داریم یرشدهو، حضرات رو ارشاد می کنن. در برخی از روایات داریم یخبرهو، اخبار و علوم هستی رو در واقع در اختیار حضرات معصومین این روح می گذارد. در روایات در این زمینه زیاد داریم. در روایتی داریم که امام صادق علیه السلام فرمودند که قال علیون فی سبیحت اول لیلت القدر التي كانت بعد رسول الله. امام صادق علیه السلام فرمود در اولین شب قدر بعد از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام، امیرالمومنین صبح اون شب قدر که شد اومد در میان مردم، بلند فرمود سلونی، هر چه میخواهید از من بپرسید. فبالله لا تسألونی عن شیء الا اخبرتكم بما یکون الى 63 یوما من الذره فما دونها و ما فوقها. امیرالمومنین فرمود به خدا قسم هر چی از من بپرسید، از هر حادثه ریز و درشتی که تا سال آینده میخواد در هستی اتفاق بیفته از من بپرسید، من به شما خبر میدهم، من شما را آگاه میکنم. اما بدانید ثم لاخبرتكم بشیء من ذلك لا بتکلف ولا برأی ولا بادعاء فی علم الا من علم الله تبارک و تعالی و تعلیمه. بدانید اگر من از آینده میگویم، از گذشته میگویم، از ماکان میگویم، ما یکون میگویم، از دنیا میگویم، از ملکوت میگویم، از جبروت میگویم، همه پدیده ها و حقایق عالم در اختیار من و در علم من و در مرآی من است، بدانید من تکلف نکردم، من دروغ نگفتم، من ادعای بی جایی نکردم. این علم خداست که در اختیار من قرار گرفته و خداوند متعال به من تعلیم داده. ذیل روایت رو توجه بکنیم، والله امیرالمومنین قسم خوردن، والله قسم لا یسألونی اهل التورات ولا اهل الانجیل ولا اهل الزبور ولا اهل الفرقان الا فرقت بین اهل کل کتاب به حکم ما فی کتابهم. به خدا قسم اهل تورات هر سوالی از تورات داشته باشن بر اساس تورات حقیقی به اونها میگویم، اهل انجیل هر سوالی از انجیل داشته باشن از ظاهر و باطن انجیل، من بر اساس انجیل حقیقی با اونها سخن میگویم، اهل زبورم همینطور، اهل قرآنم همینطور. همه اینها در شب قدر به امیرالمومنین داده شد. فرمود در صبح اولین شب قدر بعد از رحلت پیامبر اکرم امیرالمومنین آمد فرمود، یعنی مفاد این روایت این است که من از همه انبیاء الهی به کتب آسمانی آگاه ترم. حضرت موسی علمش محدود به تورات بود، حضرت عیسی علمش محدود به انجیل بود و داوود محدود به زبور بود. من هم تورات موسی رو در سینه دارم، هم انجیل عیسی رو در سینه دارم، هم زبور داوود رو در سینه دارم و هم قرآن وجود مقدس پیامبر اکرم رو در سینه دارم، بدون اینکه مطالعه کرده باشم، استاد دیده باشم، تفکر کرده باشم، این کتاب‌های آسمانی در اختیار من باشد غیر از قرآن. من در یک لحظه در شب قدر خداوند منو به همه کتب و آسمانی آگاه کرد، به همه حقایق آگاه کرد. و این اختصاص به وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام یا حضرت علی علیه السلام ندارد. بر اساس روایات و آیات قرآن در اولین شب قدر امامت هر امامی این اتفاق برای او رخ می‌دهد. روایت بعدی از امام باقر علیه السلام است. این روایت یک تناسبی هم با هفته آینده که ایام رحلت وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام هست داره. امام باقر علیه السلام می‌فرماید هنگام قبض روح وجود مقدس پیامبر اکرم، همه ملائک که در شب قدر هبوط می‌کنند به هنگام رحلت پیامبر اکرم هبوط کردند. جبرئیل آمد، میکائیل آمد، عزرائیل آمد، اسرافیل آمد، همه ملائکه آمدن و روح آمد. هم ملائکه و جبرئیل آمدن، هم روح آمدن. ففتح الامیر المؤمنین علیه السلام بصره، در یک آن پرده از چشم برزخی امیر المؤمنین کنار رفت. امیر المؤمنین با چشم قلب و چشم برزخیشون فرعاهم فی منتهى السماوات الی الارض، همه ملائک رو در رفت آمد دید، از عرش الهی، از عالی ترین مرتبه تا روی زمین دید ملائکه در حال رفت و آمد و اجتماع هستند. یغسلون النبی معه. امام باقر علیه السلام می فرماید که این ملائکه با امیرالمومنین همراهی کردند، در قوس دادن پیامبر اکرم به علی یاری رسوندن و یصلون علیه، نماز خواندن بر پیامبر اکرم و یحفرون له، قبر کندن برای پیامبر بزرگوار اسلام. امیرالمومنین میفرماد و الله ما حفر له غیرهم، ملائکه بودن که اون جایی که باید کنده شود، اون جایی که باید تعبیه شود، ملائکه این کار را انجام دادن. حتی اضافه زنفی قبری نزلو فوزعوه و پیامبر بزرگوار اسلام رو یاری کردن در قبر قرار بدن. شاید یکی از علتاش این است که امیر المومنین رمق نداره، نیرو نداره، قدرت نداره، حال نداره که وجود مقدس پیامبر اکرم رو در قبر قرار بده. ففتح الامیر المومنین علیه السلام فسمعه یوسیهم فبکا. امام باقر علیه السلام می فرماید پرده از گوش برزخی امیر المومنین کنار رفت، دید پیامبر داره با ملائکه سخن میگه، پیامبر داره با جبرئیل سخن میگه. فبکا، گریه کرد. برخی ها ضمیر بکا رو به امیر المومنین برمیدونن، یعنی امیر المومنین از توصیه های پیامبر اکرم به جبرئیل گریهش گرفت و گریه کرد. می شود ضمیر رو به پیامبر اکرم برگردون، در حالی که توصیه می کرد به جبرئیل پیامبر اکرم گریه کرد. امیرالمومنین می فرماید من شنیدم که پیامبر اکرم توصیه مرا می کرد به جبرئیل و میکائیل و دیگر ملائکه، می گفت به اونها فرمود یاور من باشند، نگهبان من باشند، محافظ من باشند، تسلیت ده من باشند. سفارش کرد به اونها، توصیه کرد به اونها، وصیت کرد به اونها. موقعی که سخنان پیامبر اکرم تمام شد، خودم شنیدم که ملائکه یک پارچه جواب پیامبر اکرم رو دادن که لا یعلونه جهدا. همه ملائکه به پیامبر اکرم اطمینان خاطر دادن که از هیچ کوششی و تلاشی برای نگهبانی از علی علیه السلام و یاری رساندن به علی علیه السلام کوتاهی نکنن. این جمله اخیر رو توجه بکنید، جمله خیلی عجیبیه. امام باقر علیه السلام می فرماید امیر المومنین فرمودن که جبرئیل و ملائکه خطاب به پیامبر اکرم عرض کردن انما هو صاحبنا بعدک، اشاره کردن به من، جبرئیل و ملائکه اشاره کردن به من، خطاب به پیامبر اکرم عرض کردن که یا رسول الله صاحب ما بعد از تو علی است، صاحب اختیار ما علی است، ولی امر ما علی است، ما به امر او می رویم، به امر او می آییم، به اذن او می رویم، به اذن او می آییم. این که در زیارت جامعه می گوییم مختلف الملائکه، این خیلی مقام مقام در واقع عالی ترین مقام حضرات معصومین نیست. فرمود صاحب و نامن بعده، همانطور که ما به امر تو بودیم در طول 23 سال بعثت، به امر امیرالمومنین خواهیم بود، الا مگر این که انه لیس یعایننا به بصره بعد مرتنا هذا. یا رسول الله، الان که از محضر شما ما در واقع خارج بشیم، از محضر شما برویم، دیگه علی ما رو نمیبینه. الان ما رو دید، الان گفتگوی ما با شما رو شنید، بعد از این ما رو نمیبینه، اما صاحب امر ماست، با ما سخن میگوید، میشنود و ما با او سخن میگوییم، محدث هست امیرالمومنین، میشنود، ولی دیگر ما رو نمیبیند. اونم یه فلسفه‌ای دارد که جاش اینجا نیست. امام باقر علیه السلام میفرماید این حادثه‌ای که برای امیرالمومنین در شب رحلت پیامبر اکرم رخ داد، در زمان رحلت پیامبر اکرم رخ داد، برای هر امامی رخ می‌دهد. یعنی موقع رحلت، موقع شهادت امیرالمومنین علیه السلام، باز همین چنین حادثه برای امام حسن مجتبی رخ می‌دهد. در روایت داریم جبرئیل می‌آید، ملائکه می‌آیند، میکائیل می‌آید، پیامبر بزرگوار اسلام هست، پیامبر سفارش امام حسن مجتبی رو به ملائکه و جبرئیل می‌کند. اونها همین جواب رو دوباره به پیامبر اکرم عرض میکنن که انما هو صاحبنا من بعد علی. هنگام شهادت امام حسن مجتبی همین حادثه بر سید الشهدا رخ داد که جبرئیل و ملائکه به پیامبر اکرم و امیرالمومنین عرض کردند که این سید الشهدا صاحبنا من بعدکم، بعد از شما، بعد از امام حسن مجتبی، صاحب ما، ولی امر ما، سید الشهدا هستش. اعطیته مواریث الانبیا، عرض کردم بخشی از سرمایه حضرات معصومین هست، نه همه سرمایه حضرات معصومین. در این باب روایات فراوانی داریم که حضرات معصومین چه دارن، اون چرا که انبیاء گذشته چه به لحاظ علوم، چه به لحاظ فضائل نفسانی و غیره ندارن. به عنوان مثال، کمترین تفاوتشون در این استش که انبیا دوچار ترک اولا می شدن، ولی حضرات معصومین دوچار ترک اولا نمی شوند. علوم و معارفی حضرات معصومین دارن که انبیا توانایی درک اون علوم رو ندارن. ازا در روایت داریم ان من حدیثنا صعب مستصعب لا یحتمله ملک مقرب او نبی مرسل. ما علومی داریم، معارفی داریم که نه پیامبران مرسل می توانن او رو درک کنن، نه ملائکه مقرب. اما بخش سوم فضائل سید و شهدا برمیگردد به سیره عملی سید و شهدا که در نهضت کربلا مطرح هستش و بیان شده. از این فرازهایی که در این باب درباره سید و شهدا داریم، این نکته به دست میآید که اولین نکته این است که نهضت سید و شهدا یک حرکت و یک قیام انقلابی نبود، قیام یک مصلح اجتماعی نبود که با تشخیص خودش و با فکر خودش و با اون شوری که در او ایجاد می شود یک حرکت اصلاحی بخواهد در جامعه انجام بدهد. نهضت سید الشهدا نهضت ولی الله است، نهضت امین الله است، نهضت خلیل الله است، نهضت صفی الله است، نهضت کسی است که همه ارث انبیا از علوم و عزم و توفیق و غیره رو در اختیار دارد، به اضافه فضائل و قدرت‌ها و علومی که انبیاء گذشته نداشتند. حرکت سید الشهدا نه بر پایه صرف عقل اجتماعی بود، نه بر پایه صرف عقل نظری بود و غیره، هرچند هم در واقع مصلحت اجتماعی درش بود، هم عقل عملی، هم عقل نظری همراه با این نهضت بود و مؤید این نهضت بود. اما صاحب این نهضت، صاحب این قیام، چنین شخصیتی داره، چنین علمی داره، چنین اتصالی با عالم غیب و ارتباطی با ملائکه داره. اینو خواستم عرض کنم تا منتقل بشم به یکی از سخنان ابن خلدون که در مقدمه کتاب تاریخش داره. در اونجا ابن خلدون موقعی که میخواهد در واقع توجیه بکند رفتار برخی از صحابه و عالمان دینی در عصر سید الشهدا علیه السلام رو، اینطور توضیح میده کربلا رو و عاشورا رو، میگه امام حسین علیه السلام در واقع او به فکر خودش، به اجتهاد خودش به این نتیجه رسید که باید قیام بکنه. دیگر صحابه به این نتیجه نرسیدن، یعنی قیام رو واجب ندیدن. لذا اونها چون قیام رو واجب ندیدن، در اجتهاد اونها، در فکر اونها، در تشخیص اونها قیام و نهضت بر علیه یزید لازم نبود، اونها کوتاهی نکردن، به اجتهادشون عمل کردن. و سیدالشهدا هم به عنوان یک مجتهد، به عنوان یک فقیه، اجتهادش به او گفتش که قیام واجب است، او قیام کرد. سیدالشهدا معجور است چون به اجتهاد خودش عمل کرد. دیگر صحابه‌ای که کوتاهی کردند و همراهی با سیدالشهدا نکردند، اونها هم معجور هستند چون اونها هم به اجتهاد خودشون عمل کردند. این فرازهای زیارت اربعین و زیارت عاشورا و زیارت وارث و اینها میخوان به ما این رو بگویند که این قیام، قیام یک مصلح اجتماعی نیست. این قیامی نیست که بر اساس اجتهاد و تشخیص عقل نظری و عقل عملی به وجود آمده باشد. این رو کسی ایجاد کرد، کسی در واقع متولی این قیام شد که علمش علم جبرئیلی هستش، علم پیامبران است و ولی خداست و صفی خداست و خلیل خداست و امثال این. نکته دیگری که در این باره هست، من در ظرف 4-5 دقیقه دیگه انشاءالله بعضی از نکات رو عرض بکنم بعد در خدمتون هستیم، این هستش که ما در فرازهای از این زیارت عرض میکنیم که و جاهد تفی سبیلهی حتی اتاک الیقین، تو جهاد فی سبیل الله کردی. در جای دیگری عرض میکنیم فجاهدهم فی که، نمیگیم فجاهدهم فی سبیلک، یه جا میگوییم جهادش برای سبیل تو بود، یه جا میگوییم جهادش برای تو بود. اینا با هم فرق میکنه، جهاد فی سبیل الله فرق میکنه. اون مؤمنینی که در سوره صف توصیف میکند خداوند متعال که یجاهدون فی سبیله یا فی سبیل الله، جهاد در سبیل الله میکنن، غیر از اونهایی که توصیفشون میکند و الذین جاهدوا فینا یا جاهدوا فی الله امثال اینها. جهاد فی سبیل الله یعنی جهاد برای حفظ سبیل است، برای حفظ دین است، برای نجات دین است. اما جهاد فی که یا فی الله، این علاوه بر این که میخواهد این دین حفظ شود، هیچ انگیزه ای، هیچ نیتی جز تو ندارد، جز قرب تو ندارد، جز رضایت تو ندارد، جز تحقق آنچرا که تو میخواهی ندارد. یعنی در واقع هم انگیزه کامل ترین انگیزه ها هست، هم اخلاص کامل ترین اخلاص است. همین که این جهاد باعث حفظ سبیل تو میشود و حفظ دین تو میشود. بعد در بخش دیگری میخواییم سیره عملی سیدالشهدا رو که در این زیارت ترسیم شده عرض میکنیم که این جهاد فی سبیل الله با اون نیت فلاحی مراحلی داشت. اولا فاعذر فی الدعا، بعد و منح النص، بعد بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. سیدالشهدا ابتدا جنگ نکرد، ابتدا قیام نظامی نکرد، ابتدا دعوت کرد، تبلیغ کرد این رو و هر عذری را در واقع از کار انداخت، هر عذری را برچید. یک دعوت جامع، یک دعوت فراگیر، یک دعوت مستدل، همه حقایق رو تبیین کرد و دعوت به حق کرد، دعوت به دین کرد. بعد نصیحت کرد، خیرخواهانه نصیحت کرد، خیرخواهانه موعظه کرد. موقع که این دو مرحله ثمره نداد و نتیجه نداد و بذل مهجته فیک، اون موقع به مرحله جنگ رسید، اون موقع به مرحله قیام رسید. قیام کرد به خاطر این که بندگان تو را نه از جهل و نادانی بلکه از جهالت نجات بدهد، چون اونا آگاه بودن، عالم بودن، میشناختن سیدالشهدا رو، میشناختن اهل بیت اسناد و طهارت رو. ناآگاه به منزلت و موقعیت سیدالشهدا مردم کوفه نبودن، منتهای مرتب دلایل دیگری داشت که در فرازهای دیگر آمده و اونها را از ضلالت نجات بدهد. نکته دیگر این استش که این فرازهایی که این بخش اخیر از فرازها میخواد به ما بفهماند که ولو سید الشهدا است، ولو وارث انبیا است، ولو خلیل الله است، ولو ولی الله است، صفی الله است، نجیب الله است و امثال اینها، این شخص باید جانش را برای هدایت مردم بدهد. یعنی یکی از مراحل امامت، یکی از مراحل هدایت، یکی از مراحل دعوت انبیا و حضرات معصوم این استش که جانشون رو برای هدایت مردم بدهن، جانشان را برای نجات مردم بدهن. یعنی اون انسانی که اشرف موجودات است، اشرف مخلوقات است، بر ملائکه برتری دارد، صاحب امر جبرئیل است، صاحب امر میکائیل است، او جانش را برای اینکه انسانها از گمراهی نجات پیدا کنند میدهد، برای اینکه موانع گمراهی رو بردارد، برای اینکه اون صدهایی که ظالمان و اهل نفاق و اهل کفر برای هدایت مردم ایجاد کردن، اون پوشش ها و حجاب هایی که ظالمان دور مردم ایجاد کردن تا به هدایت نرسن، امام باید جانش را بدهد تا به در واقع مردم به هدایت برسن. صابرن محتسبا آخرین فرازی است که در این بخش خواهم عرض بکنم که سید الشهدا صابر بود و محتسب بود، یعنی در تحمل رنجها صابر بود با التزام به سیره عملی انبیا و حضرات معصومین، یعنی در اون جریان کربلا ذره از حقیقت دور نشد، هیچ رنجی، هیچ مشقتی، هیچ مصیبتی او رو نه در روش، نه در شیوه، نه در عمل از حق‌گرایی و از دین و از حقیقت طلبی باز نداشت. نخواست برای رسیدن به هدف به عمل نامناسبی، به شیوه نامناسبی متوسل بشود. نکته دیگر این استش که صبر داشت در تأخیر نتیجه. یعنی سید الشهدا میدانست که این جنگ و این جهاد و این کشته شدن و این اسارت‌ها ثمره عاجلی ندارد، نتیجه عاجلی ندارد. بعد از شهادت حضرت اهل بیت به اسارت میروند، یزیدیان ادامه پیدا میکنند، بنی امیه ادامه پیدا میکنه، بنی مروانی است، بنی العباسی هست. میداند که این پیروزی، این وعده الهی، این ثمره به زودی به دست نمیرسد، اما میداند که خداوند متعال وعده داده، صبر میکند ولو بعد از شهادتش، ولو قرنها بعد از شهادتش این ثمر به نتیجه برسد. صابرن محتسبا یعنی این، یعنی یک مجاهد حقیقی، یک شیعه حقیقی، اون امام در واقع مسلمین و شیعیان کسی است که، و شیعیان باید به گونه ای باشند که در حرکت‌های اجتماعی، در نهضت‌های اجتماعی به دنبال اهداف عاجل نباشند، به دنبال نتایج عاجل نباشن، نتایج رو به خدا واگذار کنن و با خدا حساب بکنن و در واقع بر عهده خدا بگذارن که هرگاه صلاح دید و شرایط محقق شد اون نتیجه محقق شود. صابرن محتسبا هم به این معناست. خب ما بخشایی از زیارت که آماده کرده بودیم موند، اما دیگه چون فرصت نیست بیشتر مزاحم نمیشم تا انشالله از مدداهی و ذکر مصیبت برادر بزرگوارمون استفاده کنیم و فیض ببریم. خواستیم فقط یک مرور اجمالی ولو ناقصی داشته باشیم بر زیارت اربعین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.